بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوشش ایران همه دلده. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982703 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
به نام نامی تو آغاز میکنیم ای لحظه شکوه منده دمیدن خوشی.
شهید نظر می کند به وجه الله.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
پیامی از آسمان.
وصیت‌نامه شهید غلام رضا خدایی. ای ملت قهرمان، اول تسکیه و بعد علم را فرا گیرید و در عین فرا گرفتن علم تقوا را هم نصب العین خود سازید و بعد هدفتان همراه با راه مستقیم و فی سبیل الله باشد.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان با پلاک هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردارها تاب می خورند.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
روایت مریم خانم 46 ساله که 39 سال بیشتر نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم گندلی مشی هستم از روستای قلبرون، 46 سال. هر آدم های قصی داره، من هم قصی خودم. 5 خواهر بودیم، 2 برادر.
5 خواهر و برادر در سنهای مختلف اما شناسنامه هایی با تاریخ تولد یکسان.
فرمای ما زمان رو نمیدونستن، یه مرد گرفت براشون، ولی همون با هم گرفت، همه بچان با هم، دوی دوتا کوچیک که به دنیا وین همون با هم گرفت.
مریم از عروسیش با حمزه میگوید.
اون پدر شوهرم یه روز اومد خونمون، گفت مریم تو عروسی ما بشی. خب ما شوهرم رو اول شغالم را بندفن رم خواستگوری تلا بوردیم سیبیس بوردیم خرسیدیم دو سالم نامزه بیدفن.
اما شادی این پیوند زود گذر بود.
پسرم یه خورده کم سال نداشت. خیلی باسوس خیلی مال شور کارم گریه.
مادر حمزه تا به قصه بچه دار نشدن مریم و پسرش و بی‌آبرویی توی ایل و خیشان رو نداشت. هرچی داشتن فروختن و خرج درمان کردن.
خرج که تیر دید مادر است. اگر خرج نیکرد حالا هم خون باز داشتم هم خواستم. دول دارم مثلا ستا گا داشتم. چی داشتم؟ یه ماشینی داشتیم همون فروختیم همون فروختیم خرج دکتری کردم هرچند را نتیجه نگه.
آره خم رفته پیگیری احواز بعد زیاد رفتیم احواز دکتر ولی به تایی نتیجه نره نگرفت.
همه سنن دیدرا بی ای برور زلیلی کشی چونو خم و خس و همه شوار و همه شوار اقید گریبی سینزت کشیدیم که دادیم.
و قصه آشنایی مریم با طرح برکت که نور امیدی به زندگیشون تابید.
خدا خیر بسیده ده یه دامپزشک. دامپزشک مال خلخواجه. هم زنده ایمو خبر داشت. خب امگو که ای تهران هده. و یه چند جا زنگ زیدی که بیشترم هم معرف ما کرد. شرکت کردن دستمم اومد پیش هزاردستان و هزاردستان قبول نکرد.
آقای هزاردستان مدیر اجرایی وقت طرح برکت خوزستان.
طرح برکت خانواده از سال 94 عملا در 3 استان به صورت آزمایشی شروع شد. در این طرح هزینه درمان زوجهایی که ساکن مناطق محروم و روستایی هستند رو به عهده میگیریم. هزینه زوجهایی رو میدیم که برای اولین بار میخوان بچه دار بشن و تا حالا بچه نداشتن، حتما باید ساکن روستا باشن و حتما باید دفترچه درمانشون روستایی باشه و یه شرایط سنی هم داریم که این طبیعی هستش واسه کسایی که خانم ها که میخوان باردار بشن بایستی حتما خانم سنی زیر 40 سال باشه.
و اما امیدی که ظاهرا برای مریم و حمزه ناامید شده بود.
گو نردی تو سن بالا بد میریم. بعد بایر خواستم تفره خیلی کردیم همه زال بستم. خواستم تفره کرد ما خواهم شناسم یا 6 سال خون بزرگ 7 سال خون بزرگ در. 7 سال که بزرگتری هم نوشتم پرونده که 7 سال شناسم از بزرگتر. پشناس تهران دی پیگیر نشده.
یه چند نزدیک زیاد رفته معواز دایی دار. ولی مثلا گفتن خانمت سنس بالا و مشکل داره بعد باره برگشن بریم. چه باز یه چند سال موندیم؟
پیگیر نشدم هر چند میرفتم و قبول نکردم. گو نه. تو بسنت بالا بد نخور. گم اشکال نداره و من چیز خدا خواستم. گم خدای تو فقط یک فرج بکن من زنده ما لاغن نزازه هم بپاشه.
و مریم صبوری که هرگز از امید خدا ناامید نشد
و هم همطور لباس تنم و هم خیلی عاجزانه هم چه پیش خدا هم دور شد التماس به خدا کردم. گم خدای تو یک فرج بکن من زنده ما مشکلم زیاد جا حله موز بیپیلی دکتر نیرو خدای خود یک یه حقه با ما بده که
یک سری خانم رفت بخواه حالا صحبت کرد با صحبت این دا یه چند روز طول بر ساعت هفته عصر زنگ زدن.
بله سلام. بله خودم هستم.
بون برگو خانم گندلی مشیری بون برگو بود تو من تر برکت تر شدی واقعا یعنی خوشحالی دی نمارشون چه کار کنم. به نهایت خوشحال شدم زنگ زدم زار دست. من بله خدا دستم در نه زار دستم خیلی کمایزم کرد. خدا به قربون خواست کمایزم بکنه. یه دید گفت خدا دید که خواست کمایزم بکنه. دعامش اینه که خواست کمایزم.
و فاطمه خانی که بعد از 14 سال به دنیا اومد.
هرچه غم و قصه داشتم همه برطرف شده. هرچه درد به دلم بی همه رفتم کنار فقط خوشحالیم دیزه بچم. که بچه داشت
پا خوشحال بیم پا خوشحالی بیم ریسا خوشحال بیم زه خودم خوشحال.
ما نزدیک 14 سال که دنبال جایی رفتیم دایدر به خاطر بچه بس 14 سال ساها یه دختر شدیم.
خیلی حس خوبی داشتم. من فقط بغلیس کنم فقط اگم خدای شکر
الان خیلی خوبه اصلا آدم روی گره
زندگیم هر چه سختی هم باز اشکال نهاز فاطمه که دارم بیچی هر چه سخت با مشکل تعمل کنم ولی به بچه نترسن تعمل کنم به بچه اسم سخت هر چند زنده این سخت باشه اشکال نداره. باز فاطمه که دارم دلم سپارم به خدا گم خدایت کنم. زمان که بچه دار نشدن تا حالا هی حس داشتم که خدایا جا مشکل ما باشه. خدا نخواست که بپذیر تر برکت با ما بخوره. من هیچ وقت بچه دار نیبودم. بوجه نداشت که بریم دکتر.
در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از سال 99 تا 1400 با درمان رایگان 7000 زوج نابارور در مناطق روستایی کشور با طرح برکت خانواده باعث شد 800 نوزاد متولد بشن.
فرزند آوری تکثیر نسل، من این همه روش تأکید میکنم. امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله فرزند آوری رو امروز اگر تو جنانجا براش فکر نکنیم، 15 سال دیگه 20 سال دیگه دیر خواهد بود. کشوری خواهیم شد عنصر لازم برای حرکت و پیشرفت رو، یعنی جوان رو به قدر کافی درست رو نخواهد بود. امروز باید فکر.
امیدواریم با تاکید رهبر بر اهتمام مسئولان در امر جمعیت، با طرح‌هایی چون برکت خانواده به ثروت و سرمایه اصلی کشورمون بیفزاییم.
جمعیت جوان یکی از پرفایده ترین ثروت‌های کشور، جمعیت جوان در کشور.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باچه، حتی تو گل و باچه.
خب کارای خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه رفته، بیاین خرید تا تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا، مهد فرش و مهد کالا، ماه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استاندارد هم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردن هم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
نصف وسایل خونه فنراشو زدیم، همه رو باید عوض کنم.
کیش کاری نداره که، ما میشیم بیدیم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش، چی سرایی، چی قسطی، چه و چی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینا جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
تامین برق کافی و پایدار برای جامعه، اقتصاد و صنعت یکی از نیازهای اساسی هر کشوره و در ایران هم برق به عنوان منبع انرژی حیاتی در توسعه و رشد اقتصادی بسیار اهمیت داره. نیروگاه‌های حرارتی با سهم 80% حرف اول رو در تولید برق کشور می‌زنن. نیروگاه رامین اهواز یکی از همین نیروگاه‌هاست که بر پایه آمار بیش از 42% برق استان خوزستان و 6% برق ایران رو تولید می‌کنه. نیروگاهی که در روزهای ابتدایی تابستان خبرساز شد.
فداکاری جوانان خوزستانی برای جلوگیری از یک فاجعه. جوانان خوزستانی برای جلوگیری از خاموشی دو روزه برق در خوزستان از جمله اهواز با فداکاری و تلاش شبانه روزی خرابی و نشتی کندانسور توربین نیروگاه رامین اهواز رو رفع و از قطع برق در گرمترین روزهای سال جلوگیری کردند.
در گرمای بیش از 50 درجه با تأمین برق تا 77,000 مگاوات برای سراسر کشور، نیروگاه‌های تولید برق به بالاترین ظرفیت تولید خود می‌رسند. مثل اینجا نیروگاه رامین خوزستان، جایی که در چرخه تولید برق بخش چگالنده یا همان کندانسور دچار نشتی می‌شود.
کندانسور وظیفه‌اش این است که بخار خروجی از توربین رو به آب مقطر تبدیل می‌کنه. متوجه شدیم که شاخه بی کندانسور دچار نشتی لوله‌های مسی شده.
برای رفع این مشکل باید یک واحد تولیدی از مدار خارج شود.
نیاز به تولید برق هست و شبکه نیاز داره و مردم نیاز دارن، باید توی شرایط زمان کم انجام بشه.
اما کارگران گرما را به جان می‌خرند و در همان شرایط وارد محفظه چگالنده میشم.
دمای این سیستمی که ما واردش میشیم 90 درجه است. هر چقدر که ما بالاتر بریم به خاطری که رطوبت هوا دما نزدیک میشه به توربینمون، بخار خشک میشه و رطوبت خیلی زیاد میشه. شاخه معیوب رو ایزوله کردن و در حداقل زمان ممکن تونستیم با اقدام جهادی دوستان من لوله رو شناسایی کنن، مجدد اقدام به راه اندازی و تولید حداکثری واحد رو افزایش بدیم.
کاری که در حالت عادی در 3 شبانه روز صورت می گرفت، در 18 ساعت بدون خاموشی نیروگاه انجام گرفت تا چراغ خانه مردم خاموش نشد.
6 واحد نیروگاه رامین با حداکثر ظرفیت ممکن در مدار هستند و با توجه به این که انرژی برق در نیروگاه حرارتی به سختی تولید میشه، از همه هموطنان عزیزم درخواست دارم که با مصرف بهینه برق ما رو در پایداری شبکه برق یاری کنند.
یه سوال مهم، شما چقدر به توصیه های مصرف برق توی تابستون توجه میکنین؟ چقدر با عبارت هایی مثل ساعت پیک مصرف برق یا دمای آسایش آشنا هستین؟ شنیدن قصه رضا خسروی و همکاراش به ضرورت تلاش ما برای مصرف بهینه کمک میکنه.
من لیسانس بهره برداری نیروگاه رامین اهواز. یکی از واحدها دچار مشکل شده بود، نشتی در کندانسور و باید از مدار خارج میشد. باید تعمیر میشد، واحد از مدار خارج میکرد. غیر فعال میشد و برق قسمتی از شهرم قطع میشد. یعنی در واقع بگم که برق خونهای مردم قطع میشد. بعد تصمیم به این شد که تو همین شرایط کار انجام بدیم و واحد تو مدار باش. کار انجام دادیم. روال نبود، ولی خب تصمیم به این شد که کار انجام بدیم. اونم فقط به خاطر برق خونهای مردم. شامل خونهای مردم میشه، شامل بیمارستان ها میشه، شامل سازمان های دیگه میشه.
داخل کندانسور، بخش گردشی کندانسور، بالا تا پایینش 6-7 متری هست، پایینش دما کمتره ولی بالاش فکر میکنم 80 درجه باشه حداقل. بیشتر از چند ثانیه نمیشه تحمل کرد. 10 نفرید فکر میکنم بودیم. رحمان، محمد، عبدالله، پوریا، رضا، محسن، مصطفی.
تقریبا 17-18 ساعت کار طول کشید.
وظیفه ما نیست به این شدتش که دیگه اصلا. هر چیزی که هست خواست خود بچه هاست و واقعا کلمه‌شو بگم غیرت بچه. الانم ما به عنوان کسی که توی صنعت برق کار میکنه خودمونو سرباز کشور میدونیم.
وقتشه من و شما هم برای حمایت از این سربازای خط مقدم تولید و پایداری برق برای از کار نیفتادن چرخه صنعت تولید و اقتصاد ما مدیریت مصرف برق تو خونه هامون با اونا مشارکت کنیم.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه.
در سال جهش تولید با مشارکت مردم نقش کوچیک اما مؤثر خودمون رو برای پیشرفت اقتصاد کشورمون درست ایفا کنیم.
لحظاتتون به خیر و نیکی. با شما هستیم از پخش شبکه رادیوی اقتصاد. محضر محترمتون عرض میکنم لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق تهران امروز در ساعت 12:16 خواهد بود. انشاءالله در لحظات نیایش با پروردگار بی همتا در حق همدیگه، مخصوصا هموطنان نیازمند، دعا کنیم و در زندگیمون لحظه ای از نام و یاد خداوند متعال غافل نباشیم که خداوند ما را کافی است. با تمام وجود باور کنیم خداوند آنجا که راه نیست راه می گشاید و هرگز دیر نمی کند. فقط کافی است بدانیم او می بیند، می داند و می تواند. مسجد بازار.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالوی از نور اولی تو را به ماندن میخوانه.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ی ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکوزر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
به نام خدا، خدایی که آغاز و پایان همه چیزه. اهالی آینده نگر مسجد بازار، مردم متعهد و مقید ایران، نمازخونه منتظر تنین انداز شدن اذان ظهر. سلام. تو وقت روشن پا گذاشتن خورشید به قلب آسمون، تو ساعت بلند شدن صدای اذان و مناجات از گلدسته مسجدا، تو دقیقه های معطر پهن کردن سجاده ها، تو لحظه های زلال قامت بستن به قصد گفتگو با خدا، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستید. صدای در حجره اومد. حاجی اشتری که سرش به دفتر حساب و کتاباش گرم بود سرشو بلند کرد و یونس پسر آقای کمالی یکی از همسایه‌های راستی بازار رو دید که تازه وارد شد. یونس خیلی مؤدبانه گفت سلام، روزتون بخیر. حاجی نگاش کرد، لبخند زد و گفت سلام یونس جا، عاقبتت بخیر بابا. یونس همینطور که داشت میومد طرف حاجی با لبخند گفت حالا کو تا عاقبت، امروز به خیر بگذره، من کلامو میندازم هوا. حاجی اشتری با همون لبخندی که روی لباش بود گفت روزا خوب یا بد میگذره، آخرش معلوم میشه که به خیر گذشته یا خدایی نکرده به شر. آقای شریفی که طبق معمول حجره خودشو سپرده بود دست شاگردش، اومده بود حجره حاجی اشتری، نشسته بود روی یه صندلی به روزنامه خوندن. گفت حاجی باز داری سختش میکنی که، من الان شک کردم که اومدم حجره حاجی اشتری یا کلاس درس فلسفه ی حاجی اشتری. حاجی خندید و آقای شریفی و یونس هم باهاش همراه شدن. بعد گفت کلاس درس کجا بود؟ اینا تجربه است، من از راهی که رفتم میگم تا بقیه با چشم بازتر این راهو برن. یونس که حالا دستشو گرفته بود تو جیبشو یه برگه چک در آورده بود و دو دستی به نشونه یه احترام گرفته بود طرف حاجی، آروم گفت پدر فرمودن تقدیم کنم. بعد گفت حاجی من قصد جسارت ندارم، ولی فکر میکنم مسیر زندگی هر آدمی مخصوص خودشه، نمیشه برای همه یه نسخه پیچید. حاجی هم چکو گرفت، آروم گفت به پدر بگو قابل نداشت، دیر نمیشد، پیش ما خیلی بیشتر از این حرفا اعتبار داره. یونس آروم گفت بزرگواری. حاجی یکم بلندتر گفت اون که بله، ولی تو زندگی هر کدوم از ما یه چیزایی شبیه به همه، چون ما شبیه به همیم، چون هممون آدمی زادیم، اینجور وقتا میشه از تجربه دیگران استفاده کرد. مثلا اگه من بگم خودتو بندازی تو چاه دست و پاد میشکنه، میگی نه دست و پای من با دست و پای شما فرق داره، بذارید بپرم تو چاه ببینین نمیشکنه. یونس خندید و گفت منظورم این نبود، ما نگاهمون به زندگی فرق داره، چون از دوتا نسل متفاوتی. مثلا من زندگی رو میخوام که هر روزش خوب بگذره، اصلا به نظر من زندگی یعنی همین، وگرنه این که به خودم و زندگیم وعده آینده رو بدم و منتظر عاقبت به خیری باشم که دیگه اسم این روزا زندگی نیست. آقای شریفی گفت فیلسوفا شدن دو نفر، خدا به داد برسه. یونس یه پوزخند زد و چیزی نگفت. حاجی هم به روی خودش نیاورد، باز رو به یونس گفت درسته که ما از دوتا نسل متفاوتیم، ولی شما را هم نسل ما بزرگ کرده، تو شهر و روزگاری بزرگ شدید و دارید زندگی میکنید که عاقبت کارای ماست، دیگه اونقدرم با هم غریبه نیستیم. لبخند یونس روی صورتش پهن شد، گفت خدا رو شکر که بالاخره یکی از بزرگترها داره کاراشو گردن میگیره. حاجی خندید و گفت خب انکار که نمیشه کرد. یونس از حاجی اشتری پرسید حالا این دنیا و این شهرهایی که شما ساختید نمونه ی عاقبت به خیریه؟ یعنی از کارایی که کردید راضی هستید؟ حاجی یه نفس بلند کشید و گفت نمیدونم، هنوز که به عاقبتش نرسیدم، ولی فکر میکنم ما عاقبت به خیر باشیم، همین که جوونا و بچه هامون شما هستین یعنی عاقبت به خیری. صورت یونس یکم قرمز شد و با لبخند گفت ولی خیلی از همسن و سالای شما اینطوری فکر نمیکنن حاجی. حاجی گفت چرا؟ ولی نمیگن، چون باعث میشه یاد روزای جوانی خودشون بیافتن، روزایی که به اندازه شما خوب نبودن. آقای شریفی گفت مگه جوانای الان چیکار دارن میکنن که بشن دلیل عاقبت به خیری؟ حاجی گفت سوال میکنن. آقای شریفی باز پرسید یعنی چی؟ حاجی گفت یعنی انقدر میفهمن که درست و غلط رو تشخیص میدن، و وقتی چیزی غلطه انقدر شجاعت دارن که بپرسن چرا غلطه. زندگی کردن رو دوست دارن، تلاش میکنن که